بسم الله الرحمن الرحیم و منه ای و من المعنویه تجاهل العارف و از اون قبیل است، یعنی از قبیل محسن معنوی است، تجاهل عارف. این می شود 28 از محسنات معنویه. حالا تعریف تجاهل العارف چه باشد؟ کلمه عارف یعنی عالم. تجاهل هم از ماده جهل است، از باب تفاعل. معنای تجاهل العارف یعنی کسی که مطلب را میداند خودش به نادانی زده، سوالی میکند که این سوال مال اون کسی است که مطلب را نمیداند. بله، منتها در اینجا اعم. تجاهل العارف یعنی کسی که عالم به مطلب است و او را میداند سوال بکنه. استفهامات مجازیه اینجوریست دیگه. استفهام حقیقی به این است که انسان چیزی را نمیداند، از طرف مقابل میپرسد تا بداند. این استفهام حقیقی اینجوریست. گاهی متکلم مطلب را می داند، سوال می کند از او، ولی جهتش این نیست که نمی داند تا اینکه می خواد بدانه، بلکه برای یک غرض دیگری این سوال را مطرح می کند. این در واقع اسمش همان تجاهل العارفه. تجاهل العارف هم اغراض زیادی ممکنه برش قابل تصور بشه، 50، 60، 100، ای بس و بیشتر کمتر. از باب نمونه 4-5 تا اینجا ذکر میکنند و بقیه دیگه مطرح نمیشه، چون یعنی نمیشه یک کسی بگه تجاهل عارف نکتهش منحصر به این 10 تاست، به این 15 تاست، به این 20 تاست. ممکنه یک کسی استفهام مجازی به کار ببره برای یک غرضی و ذوق همون غرض را از اون استفهام مجازی بپذیره و تا به حال احدی این استفهام مجازی را برای همچه غرضی به کار نبرده باشه. معنی نداره دون. حالا و هو کما سماه السکاکی سوق المعلومه مساق غیره لنکتتن. تعریف تجاهل العارف اینه، سوق المعلوم مساق مساق غیره لنکته. یعنی چیزی که برای متکلم معلوم است او را سوق بدهد در جایگاه غیر معلوم، یعنی مجهول. معلوم را سوق بدهد در جایگاه غیر معلوم به این معنا که از اون معلوم سوال بکنه. معلوم جاش سوال نیست، این معلوم را مورد سوال قرار بدهد. این همون سوق دادن معلوم است، مساق المجهول لنکتتن. این هم حتما برای یک نکته باید باشد، یعنی متکلم از این سوال یک غرضی دارد، به اون خاطر این کار را می کند. این تعریف تجاهل العارفه. سکاکی آمده اسم این را به همین تعریف گذاشته، یعنی گفته یکی از محسنات معنویه بدیعیه سوق العالمه، سوق المعلومه مساق غیره لنکتتنه. این تعریف این محسنه. سکاکی داره به این که من خوشم نمیاد که اسم این را بگذاریم تجاهل العارف، بلکه همین تعریف او را میگیم. این تعریف هم اسم باشد برای این و هم تعریفش. ولی میگه خوشم نمیاد که این را ما تجاهل العارف بنامیم. چرا؟ میگه علتش این است که خداوندم این محسن را به کار برده. وقت نسبت به خداوند این تعبیر که بگیم تجاهل العارف این مناسب نیست، که بگیم خداوندم خودش مثلا به جهالت مثلا زده و این حرفا، چون این اسم مناسب با خداوند نیست و خداوندم این محسن را در قرآن به کار برده و لذا میگه که این اسم ازش خوشم نمیاد و این اسم بذار کنار. همون چیزی که تعریف این محسنه همون را به عنوان اسم او ذکر بکن. و اون تجاهل العارف همون طوری که نامیده است او را سکاکی اینه، تعریفش اینه، سکاکی هم همین محسن را به این تعریف نامیده. سوق المعلوم مساق غیر المعلوم لنکتتن. و قال سکاکی گفته لا احب تسمیته به تجاهل، من خوش ندارم این محسن را تجاهل العارف بنامند. چرا؟ لورود این محسن در کلام الله تعالی. تمام شد. حالا از باب نمونه برای نکته چند تایی ذکر می کند. در اون استفهام مجازی هم نکات عدیده اونجا هم ذکر کرد. کت توبیخ فی قول الخارجیه، این خارجیه اسمش بعضی گفتن فاطمه بوده، بعضی گفتن فارعه بوده، فارعه، بعضی گفتن لیلا بوده. خارجیه میگن مثل این که این از خوارج بوده، پدرش هم از خوارج بوده، خودش هم از خوارج بوده، لذا میگن خارجیه. در زمان هارون الرشید هم بودند و برادر ایشون در مقابل هارون الرشید زیر بار نرفت، به دستور هارون الرشید کشته شد و این خواهر هم در مرثیه اون برادر قصیده گفت که این بیت از جمله اون قصیده است. مانند توبیخ، اون مثال برای نکته است و نکته مثل توبیخ در قول این زن. ایا شجر الخابور ما لک مورقا کأنک لم تجزع على ابن طریفی. برادرش ابن طریف بود، پدرش یعنی طریف بود، برادرش هم کنیش میشد ابن طریف. همین برادر کشته شده بود به دستور هارون. میگد ایا شجر الخابور، یعنی ای درخت خابور. خابور چه باشد؟ هو نهرون من دیار بکر. خابور نهریست از سرزمین های بکر. بکر پدر قبیله بوده، شخصیت بزرگی بوده و قبیله بزرگی درست شده بوده و سرزمینی داشتند و نهری در اون سرزمین ها بوده، اسمش خابور بوده، در کنار اون نهرم از این درخت ها بوده. بعد این درخت های در کنار اون نهر خابورم سبز و خرم بودن، برگ در آورده بودن. بعد این خارجیه خطاب میکند به اون درخت خابور، اون درختی که یعنی در کنار خابور رویده. میگد ابن طریف کشته شده و این شخصیت مهمی بوده، حقش این بود که همه چیز برای کشته شدن او مرگ او عزادار بودند، نه فقط انسان ها، تمام هستی از جمله توی درخت. به درخت خطاب میکنی این چه وضعیست به خود گرفته ای شما؟ ابن طریف مرده، همه بایستی لباس عذاب بپوشن، لباس سیاه بپوشن، تو خودت آرایش کرده ای و برگا رو در آورده ای و سبز و خرم و جالب مثل این که میخوای عروسی بری، چه وضعیست به خود گرفته ای؟ اون درخت رو در ظاهر توبیخ میکنه که چرا در مرگ ابن تعریف این وضع را به خود گرفته. حالا سؤال از درخت خابور که چرا برگ در آورده، این جای سؤال نیست. اصلا درخت خابور معنا ندارد که از او کسی چیزی سؤال بکنه، ولذا در اینجا این استفهام به کار برده، استفهام حقیقی نیست، جای سؤال هم نیست از درخت. اصلا درخت فهم نداره، شعور نداره، نمیشد چیزی از او سؤال کرد، لذا استفهام در اینجا میشد مجازی. غرض از این استفهام میگن توبیخ، یعنی میخواد اون درخت را توبیخ کنه، نه اینکه واقعا چیزی را نمیداند از درخت میپرسد تا بداند، این نیست، بلکه میگن درخت را میخواد توبیخ. اون تا غرض اصلی را در اینجا نمیشد توبیخ حساب کرد، مثلا درخت جای توبیخ. غرض اصلی این خارجیه این است که میخواد بگه مصیبت ابن تعریف خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، ولذا این استفهام را از اون درخت میکنه و در ظاهر درخت را سرزنش میکنه، ولی غرض اصلی سرزنش کردن هم نیست، آخه درخت جای سرزنش کردن. ولذا این که گفتن غرض شاعر در اینجا توبیخه، بله ابتداعا توبیخه، ولی غرض اصلی توبیخ نیست، از توبیخ رد میشد به اون غرض اصلی، و اون این است که مصیبت ابن تعریف خیلی بزرگه، ولذا اینجا به جای توبیخ اون اگر ذکر میکردند مناسب تر بود، اصلا همونه، نه توبیخ واقعی، چون درخت جای توبیخ نیست. بله صورت ظاهری استفهام توبیخه، ولی غرض از استفهام و توبیخ بیان شدت مصیبت ابن تعریفه. ای درخت خابور، خابور نهریست از سرزمین های بکر، ایا شجر الخابور مالک مورقا، چیست برای تو در حالی که تو برگ در آورده ای؟ اورقا یعنی برگ در آورد، مورق هستی یعنی برگ در آوردی، حقش بود در ازای ابن تعریف برگات میریختستن، خوش میشدی تو. مورق یعنی چه؟ ای ناظرن داورقن، ناظر یعنی در واقع خرم، داورقم یعنی دارای برگ، یعنی سبز و خرمی برگ در آورده، که انک لم تجز علی ابن تعریف، این وضعی را که به خود گرفته ای مثل این که تو بر ابن تعریف جزا و فزا نمی کنی، اگر جزا و فزا می کردی به سر و صورت می زدی، برگات همش می ریخ، شاخهات می شکست، اونجور می شود، نه اینجوری که الان هست، مثل این که تو جزا نمی کنی بر ابن تعریف، تمام شد. والمبالغت فی المد، غرض دیگر که توبیخ یک غرض مثالش بود، والمبالغت فی المد که قول این شاعر دیگر، این شاعرم بختوریست، علم و برق سرا ام ضوء و مصباحی ام ابتسامتها بالمنظر الداحی، لام درخشش، برقم که معلوم برق دیگه، سرا سیر در شب را میگن سری، سیر معنای سیره، سیر کردن، حالا اون شب و روز دیگه نداره، ولی سری سریه و لیل اذا یسره، اونجا داره، اون سیر در شب را میگن سرایسری، سرا یعنی در شب سیر کرد. ام ذو و مصباحی، ذو یعنی نور، مصباح هم یعنی چراغ، ام ابتسامتها بالمنظر الضاحی، ابتسامه تبسم، های ابتسامتها برمیگردد به اون محبوبش، منظر مراد از منظر در اینجا وجه صورت، ضاحی راهی به این است که در مقابل آفتاب در بیاد، جلو آفتاب قرار بگیره و نور آفتاب به اون بیفته. این معنای راهیه. ولذا معنا میکند ظاهی را، یعنی از ظاهر. ولی از ظاهی، از ظاهر البارز للشمس، اون چیزیست که ظاهر شده باشد در مقابل شمس و جلو و آفتاب قرار بگیرد و نور آفتاب هم بو بیفته. حالا اینجا اون محبوبه در آمده جلو و آفتاب ایستاده و نور آفتاب به صورتش افتاده و دارای حسن و جمال بالای بالایی هم بوده، از اون طرف تبسم هم میکرده و منظری بسیار جالبی به خود گرفته بود. حالا این شاعر آمده میگه نمیدانم این برق در شب میزنه به این قشنگی، یا این نور چراغ به این براقی، یا اون زنکه است اینجا مقابل آفتاب قرار گرفته است و به این وضع بسیار جالب انسان اون را میبینه. میگه مرددم، در واقع مردد نیست و میدانه دخیریه، ولی برای این که مبالغه کند در حسن و جمال او با این بیان میکنه. میگه من نمیدانم اونه یا نور چراغ است یا برق است که در شب میزنه، چون هر سه اینها خوبند. علم و برقن، همزه استفهام است دیگه. آیا درخشش برق بود در شب رد شد، یا نور چراغ بود، یا تبسم اون محبوب است در اون صورت، او اون صورتی که در مقابل آفتاب قرار گرفته است و نور آفتاب به صورت او افتاده و بسیار جالب دیده می شد. همونه بله. این ظاهی را معنا میکند، یه ظاهر، ظاهر شده در واقع بایستی اون بغدی را اضافه میکرد. خب بله دیگه، نه خود لم خودش مبتدا باشه، بعد از استفهام مسبق دارد دیگه، نکره سرا دیگه. تبسم میکند و دندانش هم دیده میشد و خودش هم دارای حسن جمال است و خورشید هم بیفتد دیگه، اصلا صورتش هم برق میدهد، مضافم بر این که دندانش برق بده. علم نه دیگه، میگه آیا درخشش برق بود رد شد. علم و برق سرا ام ذو و مصباح ام ابتسامتها بالمنظر الزاهی. یعنی اونجا میگید که این اتورون اولی باشد دیگه بایستی سرا خبر او بشد. ها این ممکنه امر رو در اینجا هم منقطع بگیریم، همون ام منقطعه بگیریم، معنی استفهامی هم داشته باشد، اون وقت دیگه این ابتسامتها مبتدا میشد خبرش محذوف، مثل اون امشاون دیگه. یک مثالی میزدن اونجا، ام منقطعه بشد متضمن معنای بل و استفهامو، این مبتدا بشه خبرش محذوف باشه و با اونم میسازد. نه نه نه، کاری با چیز نداره. آخه سرا وقت ضوء مصباح هم جذابیتش در شبه، روز چراغ روشن باشه جذابیت نداره، برقم عمدتاً در شب خیلی جذابه، مثل نور مصباح هم همین جوریست. اون دو باید سی سرا را داشته باشه، سومی سرا را نداره. آخه لحن کلام چیه؟ علم و برقن سرا معنی کلامی میدادین دیگه، یعنی ناقص نیست. الان خودش کلام تام مید. اول مبالغه تو فزم که قول اون شاعر و ما ادری و سوف اخال و ادری اقومون آل و خسنن ام نسا. او میگه من نمیدانم و سوف اخال و ادری. مغنی اگر یادتان باشه باب چندم بود؟ سوم بود؟ دوم بود؟ معترضه ها چندمه؟
دوم.
اونجا داشت به این که این اخالو جلوتر از صوفه است. اخالو آمده بین صوفه و بین ادری فاصله شده. جمله معترضه است اخالو بین صوفه و اون ادری، چون نمیخواد بگه من در آینده خیال خواهم کرد که میدانم. نه، من الان خیال میکنم که در آینده بدانم، ولذا صوفه مال بعد از اخالوست. اخالوی ادن و کسر همزت و کسر همزت المتکلم فیه هو الافصح و بنو اسدن تقول و اخالو بالفتح و هو القیاس. ادری اقوم آل حسن ام نساء فيه دلاله الا ان القوم هم الرجال خاصه. خب اینجا میگه گاهی به قصد مبالغه در مذمت، مثل این مثال این شاعر آمده میگه من این آل حسن تا به حال نفهمیدم اینا زنن یا مردن. در آینده بریم تفتیش بکنیم ببینیم چیان، اون یه مسئله ایست، ولی تا به حال برای من روشن نشده که این آل حسن ها یا مردن یا این که زنن. خب میدانه اینا مردن، ولی این که میگه من نمیدانم زنن یا مردن، میخواد اونها رو مذمت کنه به قصد مبالغه در ذم. میگه من تا به حال نفهمیدم اینا مردن یا این که زنن. که قول اون شاعر نمیدانم و اخال و سوف ادری، خیال میکنم که در آینده بدانم. اخالو میگه به معنی از اون نص. بله؟ اینجا که بنده ندیدم اونه. و ما ادری و سوف اخال و ادری، اون کتاب شما چیه؟ اون یکی و ما ادری و لست و اخال و ادری اقومون آل و حسنن ام نساء. ممکنه در بعضی ها در ضبطش اونجور نقل کرده باشن لست و باشه به جای سوفه، یعنی ولی بله و لست و اخال و ادری اون وقت معنی چه بشد؟ میگه نمیدانم و خیالم نمیکنم که در آینده هم بدانم که اینا زنن یا مرد. معنی ذاتن غلط نیست، غلط بودنش، ولی صوفه معروفتر است. در مغنی هم حتی این را صوفه ذکر کرده. خب و کس را هم ببینید، خاله ی خالو به حسب قاعده مضارعش باید اخالو باشه به فتح همزه. بنو اسد همین اخالو میخوانند به فتح همزه بر طبق قاعده، ولی اکثر عرب فصحا و غیر فصحا کلن اخالو میخوانه، در خصوص این کلمه ها، در خصوص اخالو اخالو میخوانه، نه اینکه شاعر متکلم های وحده را همزش به کسر بخوانه، نیست، در خصوص این یک کلمه اخالو اکثر عرب این را اخالو میخوانه. ولذا میگه کسر همزه متکلم در این اخالو هو الافصح، این فصیح تره چون بیشتر عرب اخالو خواندند. ولی بنو اسد که یک قبیله ایست میگند اخالو به فت، اونا اخاله میگن به فت همزه و هوال قیاس، همین اخاله هم قاعده هست. اون اکثر اخاله میخوانن خلاف قاعده هست، ولی خب فصیح بودنش فصیح هست تو، بلکه فصیح تر هم هست. آها، چون نوع عرب، آره چون نوع عرب به کس میخوانه از اون ناحیه. و سوف اخال و عدری اقوم آل و حسن امن سو، آیا قوم آل حسن یا زن؟ شارح میگد در این اقوم آل و حسن امن سو، از این که قوم را مقابل نساء آورده، در این دلالت است بر این که کلمه قوم در لغت عرب فقط به مردان گفته می شود. آخه اختلاف است در این که قوم آیا فقط به مردان گفته می شود یا زنان هم قومن، داخل در قومن. کلمه قوم در لغت عرب آیا به خصوص مردان اطلاق می شود؟ یعنی یک قبیله است. خب قهره اینا مرد و زن دارن. بینا کلمه قوم اطلاق بکنیم، قوم به خصوص مردان قابل اطلاق است. مثلا زن از مفهوم قوم خارجه. واضح کلمه قوم را فقط برای جماعت مردان وضع کرده یا برای عام وضع کرده، اختلافه. بعضی هم میگن به قرینه اینکه این شاعر قوم را مقابل نساء قرار داده، معلوم میشد که واضح کلمه قوم را برای خصوص مردان وضع کرده. ولذا میگد من نمیدانم اینا قومن یا اینکه نساء. بعضی هم آمدن گفتن نه، این دلیل نمیشود، هیچ اشکال ندارد که کلمه قوم برای عام وضع شده باشه، منتها در اینجا شاعر با قرینه او را به معنای مردان به کار ببره. بله بله، اشکال نداره، ولی خب این بعضی اینجور استنباط میکنه. منقطع میشه. بله، در این مصرع دلالتی است و در این تعبیر شاعر دلالتی است برای اینکه قوم تنها رجالند. تمام شدید. و تدلح ای و که تحیره و تدهخش فی الحب فی قوله بالله یا دبیات القاء قلن لنا لیلای من کن ام لیلا من البشری. میگه گاهی قرض از تجاهل عارف و کاربرد استفهام مجازی تدلح، یعنی علتش تدلح و تحیره. ببینید، ما که میگیم غرض از تجاهل عارف ایناست، غرض در تعبیرات بلغا اعمه، هم شامل میشود مفعول له حصولی را، هم شامل میشود مفعول له تحصیلی را. خیال نشه که متکلم تجاهل عارف را به کار میبرد برای اینکه فلان غرض حاصل بشه. نخیر، گاهی اوقات غرض قبلا حاصله، یعنی علت قبلا حاصله، او سبب شده است که متکلم استفهام مجازی به کار ببره. این از قبیل مفعول له حصولی میشه. گاهی اوقات نه، تجاهل عارف به کار میبره تا فلان غرض حاصل بشه. کلمه غرض لغتاً به اون چیزی گفته میشد که این کار رنجام میدی تا اینکه اون در آینده حاصل بشه. خصوص مفعول له تحصیلی را شامل میشود کلمه غرض در لغت، ولی در تعبیرات بلاغیین و در اصطلاح بلاغیین غرض اعم است، از اینکه قبلاً باشد اون علت مفعول له حصول، یا مترتب بر کار شما بشد مفعول له تحصیلی. حالا در اینجا تحیر و تدهش قبلا حاصله، چون قبلا حاصله پا شده است این تعبیر تجاهل و عارفی را به کار میبرد. یا علت و غرض تدلح، یعنی متحیر بودن، و تدهش با تحیر به یک معنی، دهشت و تحیر به یک معنی. در حب چون متحیر است در حب علاقه او، این باعث شده است که این استفهام مجازی را به کار ببره. مانند قول این شاعر، تدلّه در حب، در قول این شاعر، بالله یاد بیات القاء قلنا لنا لیلا یمن کن ام لیلا من البشری، بای بالله با قسمیه است، این قسم هم قسم استعطافی است. در قسم استعطافی هم گفته شده که جواب قسم همیشه انشائی است، امر است، نهی است، اینا. و ترجمه قسم استعطافی در فارسی یادتون هست؟ نه، چه تعبیری از اون میارن؟ در فارسی میگن قسم خوردن، قسم دادن. قسم استعطافی قسم دادنه، اون یکی قسم خوردنه. یعنی قسم میدی به طرف این کار را بکن، این کار را انجام بده، یا این کار را نکند. پس قسم استعطافی تعبیر فارسیش قسم دادن. خب با برای قسم استعطافی است. بعضی نسخه ها تا داره، اون تا میگن غلطه، هیچ وقت تا قسم برای قسم استعطافی نمیاد، باز که میاد، تا نمیاد. بالله یا ذبیات القا، ذبیات جمع ذبیه است، ذبیه جمع بسته میشد به ذبیات. اون باشم مفتوح میشه ها، فعله جمع بسته بشد اون عین الفعلش هم مفتوح میشد ها. اون کلیات ابوالبقا یک جا داشت، فعله جمع بسته میشد اون عین الفعل دیگه، فعلات نه. البته بعض جاها فعلات گفته میشه، بعض جاها فعلات گفته میشه، یعنی الف و تا که بهش میچسبه عین الفعل ساکنش هم مفتوح میشد. حالا اینم هم همین جور شده، زبیات تلها تلهات اینجور مثلا. بله آره، جمره جمرات. خب زبی آهو، قا به چه معناست؟ هوال مستوی من الارض، قا به اون زمینی میگن که مستوی باشد. زمین مستوی یعنی زمینی که صاف همواره، دره و تپه و نه درش نیست، زمین هموار. هوال مستوی من الارض، قل نلنا، شما را قسم میدهم ای آهوان این صحرای هموار. آهم نوعاً در همچه زمین هایی پیدا میشه، به خاطر اینکه در همچه زمین های آب و علف و اینا زیاد میشه و به درد آهو میخوره، به خلاف تپه و اینا که علف ملف درش نباشه به درد اون نمیخوره. قل نلنا، به ما بگید، لیلای من کنم لیلا من البشری، بگید که این لیلای من آیا از شماست یا این لیلا از بشره. این شاعر میداند که لیلا از جنس بشره، منتها از حسن و جمال او به حیرت افتاده، که انه میگه بشر که به این حسن جمالی نمیشه، ولذا که انه در بشریت اون لیلا شک داره که آیا از جنس بشر است یا از جنس آهوست. آهو هم که خب حسن و جمال خاص خودش رو داره، بلخصوص چشماشو، نگاه کردنشو، راه رفتنشو، گردنش این ور اون ور به چرخاند، یک حسنای زیادی آهو داره، ولذا میگه من نمیدونم این آیا بشر است، بشر به این خوبی نمیشه، شاید آهو باشد، این از جنس اونها باشد، برم بپرسم از اونها ببینم اونا چی میگن، ولذا به اونها قسم میدهد که شما به من بگید این آیا از جنس شماست یا از جنس بشره، من که بعید میدونم این بشر باشد.
اینجا میشه گفت به خاطر اظهار تحجر اینجوری بوده، یعنی باز تحصیلی بدیم اون فرد تجاهل آره، فرض اینه که شخص میدونه که این آهون میدونه که بشر.
کلمه اظهار را در اینجا اضافه نکردن، خود تحجر را میگن. اون چیزی که باعث شده که این را بگه، شما اون باعث را باید بگید، باعث جلوتر بوده. اونا گاهی اوقات اونجوریست ولی همیشه اونجور نیست. گاهی اوقات خودش به حیرت افتاده اینجور میگرد. بعد دارد بین که وفی اضافت لیلا الى نفسه اولا و تصریح به اسمها ثانیا استلزادون. میگه کلمه لیلا را اضافه به خودش کرد. لیلای من میگه. این یک. از طرفی بعد از ام حقش بود میگفت ام هیه. این از قبیل عدول از ازمار به اظهارها. یعنی جای ضمیر غائب آوردن بود اسم ظاهر آوردن. خلاف اصله. حالا میگه در اضافه کردن لیلا به خودش. از اون طرف کلمه لیلا را به جای ضمیر غائب آوردن این معناش این است که این از لیلا و از کلمه لیلا لذت میبره. به این خاطر اول اون را به خودش اضافه کرد و ثانیاً اسم ظاهرش را گفت هیه نگفت. و در اضافه کردن کلمه لیلا را به خودش لیلایه گاهی متکلم اضافه شده بهش اول و تصریح کردن به اسم لیلا ثانیاً با اینکه حقش بود تصریح به اسمش نمی کرد هیه می گفت. در این دو استلزازه. یعنی شاعر از این نحوه از صحبت کردن چون لذت میبرد باعث شده است این دو کار را انجام بده. تمام شد. و هادا انموذجون من نکت تجاهل و هی اکثر من ان یذبه تها ان یذبه تحل قلمو. میگه این چند تا اینجا ذکر کرد از اغراض تجاهل عارف. یکو دو و سه و چهارتا. میگه این چهارتا از اغراض تجاهل عارف ما اینا رو از باب نمونه ذکر کردیم. و الا نکات تجاهل عارف قلم نمیتواند اونها رو ضبط کنه. ده تا بیست تا صد تا سن قابل چی؟ یعنی خیلی زیاد است و ثانیاً کسی هم نمیتوند بگه منحصر است به این بیستا یا سیتا یا چلتا. چون که عرض کردم ممکن است یک کسی تجاهل عارف اعمال بکنه برای یک غرضی که تا به حال بشر تجاهل عارف رو برای همچه غرضی به کار نبرده باشه. همچیدی امکان داره. ولذا این اشاره است به این که زیاده. همین مقدار قلم نمیتوند ضبط کند کنایه است از این که زیاده. ولی خب ذاتن اونجوری هم هست. حالا یک کسی هم زور بزند و خیلی هم فکر بکند و از این و اونم بپرسد و بگد من مطمئن هستم صد تاست بیشتر نیست، این کارم کسی نمیتونه انجام بده. منحصر به اونهاست. یعنی تا به حال شما زور بزنید اینایی که به کار برده شدن برای این اغراض اونا رو جمع میکنید دیگه. تو چه اشکال دارد یک کسی برای یک غرض دیگر به کار ببرد که تا به حال به ذهن تو نرسیده و کسی هم تجاهل عارف رو برای او به کار نبرده. اونم امکان داره. پس حصرش ممنوع. ضبط اونهایی هم که تا به حال صورت گرفته خیلی زیاد است و مشکله. اون چی که در المنجد آورده اینجوریه. اون مزج خودش فارسی است. نمونه یا نمونه یا نمونه این فارسیه. اینه معربش کرده. یعنی عرب این کلمه را به کار برده یه حروفی هم بهش اضافه کرده و یه تغییراتی هم ای بسا در لفظش داده شده معرب. حالا در المنجد اینجوری دارد ان نموذج همزه نیستا. ان نموذج یعنی نموذج. نمونه اون نونش تبدیل به زه کردند و آخرش هم تبدیل به جیم بشد. نمونه بشد نموذج. جمع مثال الشی. مثال الشی مثال همون فارسی نمونه است. نمیگن این مثالی است. مثالی در عرب به نمونه گفته میشه. یه چیزی که خیلی جالب باشد و خوب باشد، میگن این نمونه است در بین مردم. فارسی با اون میگن مثال زدنی. این تعبیر رو شما شنیده دیگه، میگن این مثال زدنی است. مثال زدنی نگو، بگم نمونه. این مثال زدنی این خودش نه اینکه غلطه ها، ولی خب خودش لفظش داره دیگه. به چه مناسبت این لفظ کلمه نمونه فارسی هم هست برای او وضع شده، وقت به جای او بگی مثال زدنی. عرب بین میگن مثالی، مثالی یعنی مثال زدنی، ترجمه اون اینه. در فارسی به جای مثالی کلمه نمونه وضع شده. وقت ما میایم میگیم مثال زدنی، اون مثالی عربی رو ترجمه به فارسی میکنیم، به اون اسم این را میگیم، نیازی به اون نیست. بله اگر در فارسی برای مثالی لفظی وضع نشده بود بگم مثال زدنی، ولی وقتی که وضع شده است کلمه نمونه هم خودش جالبتر است تا کلمه مثال زدنی، همین را به کار ببر. حالا اون عبارت المنجد اینه، ان نموذج مثال الشیء یقال ایزن ال انموذج، میگه با همزه هم میارن باز، هم نموذج میگن هم نموذج میگن هم انموذج میگن، جمع نموذجات و انموذجات. تمام شد. بعدم میگه فارسیتون، این کلمه فارسی است معرب شده. تمام شد. بله حاضر یعنی مازوکر، به اعتبار مازوکر میدونم حاضر یعنی مازوکر، بعد اون موزجم به اعتبار اون مای مازوکر که مفرده است معنی ندارد چیز بشد مفرد بیاد. یعنی این چارتا نمونه بودن، حالا فارسی هم میخوای استفگی یک نمونه هایی بودن، ولی بگین چهار تا نمونه ان اشکال نداره در فارسی هم به کار برده میشه. اینجا مازوکر مفرد مذکر لفظشو، نموزج هم یا انموزج هم مفرد بیاد معنی نداره. و هادا انموزجون نمونه است از نکته های تجاهل، و اون نکت تجاهل بیشتر است از این که ضبط کند اونها را قلم. تمام شد. و من هو ای و من المعنویه القول بالموجب و هو ضربان احدهما انتقع صفتون فی کلام الغیر کنایتن انشیع اصی اثبت له ای لذال کشیع حکمون فتثبتها لغیرهی ای فتثبت انت فی کلام که تلک صفته لغیر ذلک الشیء من غیر تعرض لثبوته له ای لثبوت ذلک الحکم لذلک الغیر او نفیه عنه نحو یقولون لئن رجعنا الی المدینه لا يخرجن الأعز منها الأذلة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين آية منافقون سورة 63 آية 8. فالأعز صفة وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم والازلو کنایتون عن المؤمنین. اگر از باب حکایت میخوانی الازله، ازله در اون آیه، والازله کنایتون عن المؤمنین. وقد اثبت المنافقون لفریقهم اخراج المؤمنین من المدینه فأثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم وهو الله تعالى ورسوله والمؤمنون ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذي هو الإخراج للموصوفين بالعزة أعني الله تعالى ورسوله والمؤمنين ولا لنفيه عنه والثاني تآخر. یکی از محسنات معنویه که 29 باشد به نام القول بالموجب. القول بالموجب، موجب یعنی کسی در کلام خودش یک چیز را اثبات کرده، تو هم بیایی همون را بگی هست. الموجب یعنی مثبت، اثبات شده. یک کسی در کلام خودش چیزی را اثبات کرده و گفته هست، تو هم بیایی و بگی هست، منتها گفتن تو جور دیگه است، نه اون جوری که اون گفته. اصلش هست ولی جور دیگه. پس اصل بود را انکار نکردی، پذیرفتی، منتها نه اون جوری که او میگه. این ترجمه القول بالموجب. حالا میگه القول بالموجب دو نوعه، و هو دربان احدهما، یک قسم اولش این است که یک کسی، یک متکلمی، یک صفتی را اثبات کند برای چیزی. و حکمی را بار کند بر اون چیز. متکلم دیگر بیاد اون صفتی را که او اثبات کرده بود برای اون چیز، بگد اون برای اون نیست، برای چیز دیگر، نه برای اونیست که تو گفتی، ولی نسبت به حکم ساکت باشه. اولی چه کار کرد؟ صفتی را اثبات کرد برای این و یک حکمی هم به تبع صفت بار کرد بر این شی. یعنی هم صفت را اثبات کرد برای این شی و هم اون حکم را به تبع صفت بار کرد بر این شی. چند چیز شد؟ دوتا، هم صفت هم حکم. متکلم دیگر بیاد اون صفت را که او اثبات کرده بود برای این شی از این بگیره، بگید این برای این نیست، برای چیز دیگره، ولی نسبت به اون حکم ساکت باشه. یعنی نگد دیگه حالا که اون صفت برای این یکیست، اون حکمم برای این یکی هست یا نیست، کاری با حکم نداره و کاری با همون صفت داره. بگید بله این صفتی را که تو گفتی برای اونه و حکمی را بار بر او کردی، نه خیر، این صفت برای اون چی نیست، اون برای کس دیگه است، برای چیزی دیگر است. حالا صفت برای کس دیگه شد، آیا اون حکمی هم که او بار کرده بود بر اون شیء اول، دومی این حکم را بار میکند بر شیء ثانی که گفت صفت برای اینه، یا بار نمیکند؟ میگه نه دیگه، این متکلم دوم نسبت بود به بود اون حکم برای اون شیء ثانی، یا نبودش ساکنه. فقط میگه صفتی که برای او گفتی مال او نیست، مال کسی دیگه. اصطلاحاً به این میگن القول بالموجب. اون چه کار کرده بود؟ گفته بود همچه صفتی هست، اینم میگه هست، منتو اولی میگفت برای اونه، دومی میگه نه برای کسی دیگه است. در هستی این صفت دومی با اولی اختلاف نداره، در صاحب این صفت اختلاف دارن. بله؟ القول بالموجب یعنی متکلم ثانی قائل شد به همون چیزی که ای اثبات شده بود برای اولی، اون شی را گفت هست. الموجب یعنی اثبات شده. دومی هم قبول کرد هستی را دیگه، منتها اولی میگفت برای اونه، دومی میگه برای کس دیگه است. در اصل ایجاب اختلاف نداره، مالکیه در اون اختلافه. و هو ضربان، ضرب اولش اینی بود که عرض کردم. نه دیگه، قالب بهی نیازی به اون نیست. و هو ضربان، یکی از اون دو این است که واقع بشود صفتی در کلام غیر، کلام غیر یعنی غیر متکلم دوم ها، غیر متکلم اول میشه. واقع بشود صفتی در کلام غیر یعنی غیر متکلم دوم، این صفت کنایه باشد از یک شیئی، کنایه باشد این صفت از یک شیئی، یعنی متکلم این صفت را بگد و مرادش از این صفت اون شیء خاصه که خودش در نظر گرفته و میگد این صفت مال اونه، این صفت را آورده کنایه از اون شیء. متکلم اول این کار را کرده بود، کنایه از شیئی که اثبت برای اون شیء یک حکمی هم، یعنی مضافم بر این که این صفت برای اونه یک حکمی هم به تبع این صفت برای او هست. شیئی که اثبات شده برای اون شیء یک حکمی، پس توی متکلم ثانی، فتثبتها یعنی توی متکلم ثانی، پس تو اثبات میکنی اون صفت را برای غیر اون شیء اول، ولی نسبت به حکم ساکتی، نمیگی حکم اونم برای این هست، یا اینکه بگی حکمی که برای اون گفتی برای دومی نیست، کاری به حکم نداری، فقط صفتی را که اولی گفته بود برای اونه برای دومی میاری. فتثبتها لغیره، پس توی متکلم ثانی یعنی اثبات میکنی اون صفت را برای غیر اون شیء اول، یعنی اثبات میکنی توی متکلم در کلام خودت اون صفت را برای غیر اون شیئی که اولی اون را برای اون اثبات کرده بود، بدون اینکه متعرض بشوی به ثبوت این حکم برای دومی یا نفی اون حکم از دومی، فقط کاری به اون صفت داری، کاری به حکم نداری، بدون اینکه متعرض ثبوت اون حکم بشی برای اون دومی، یعنی متعرض ثبوت اون حکم بشوی برای اون غیر، غیر یعنی غیر شیء اول ها، که اون غیر شیء اول همون شیء دوم میشه ها، یا نفی اون حکم از اون غیر.
تثبتها
نه نه صفت آه میگه صفت را اثبات میکنی برای غیرش، ولی متعرض اون حکم دیگه نمیشی. گفتیم اولی صفت را اثبات کرد برای یکی، حکم را بر او بار کرد، متکلم دوم میاد صفت را برای غیر او اثبات میکنه، منتها نسبت به حکم ساکته، نمیگد اون حکمی که به اولی نسبت دادی اون حکم برای دومی، نه میگد اون حکمی که به اولی نسبت دادی برای دومی نیست، نسبت به حکم ساکته نه نسبت به صفت. مثالش مثل آیه شریفه یقولون، در یکی از جنگ ها بود که یکی از انصار با یکی از مهاجرین حرفشان شده بود، یکی از مهاجرین زده بود این انصاری را، بعدم یکی از منافقین که تو همین لشکر بودند با مسلمان ها بودند ولی منافق بود، با مسلمان ها بودند در به جنگم رفته بودند ولی آدم منافقی بود، این وقتی که دید اون مهاجرین از مکه آمدن تو مدینه بینا خونه دادن، همه چیز دادن، اونه خودش میده جای دیگه میگه، خلاصه الان یالن انصار در مدینه خدمتی کردن برای مهاجرین، اونو زن و بچه همه چیز را گذاشته بودن، مکه آمده بودن، اینا هم همه چیز به اونا داده بودن، حالا به جای تشکر پاشی یکی از انصار را هم کتک بزنی، ولذا اینجا نزدیک بود درگیری ایجاد بشه، یکی از منافقین مخواست کار را خراب بکنه، دو درگیری مرگیری ایجاد بشه، و بعد گفت آره به مدینه که رفتیم به حساب اینا خواهیم رسید، اینا رو دیگه از مدینه بیرون میکنی، لئن رجعنا الی المدینه، از این جنگ که بر میگردیم به مدینه اگر برگشتیم خارج خواهد ساخت اعز ازل را، مراد از اعز کیه؟ خود این انصار مدینه ای ها، مراد از ازل کیه؟ اون مؤمنینی که مهاجر بودن، گفت اونجا برگردیم اعز ازل را خارج خواهد ساخت. مرادش از اعز خودشانند. اعزیت را اثبات کرد برای خودشان. یک حکمی هم بر این خودشان بار کرد. حکم چه بود؟ خارج ساختن. پس وصفی که در اینجا هست اعزیت. حکمی که بار شده اخراجه. لیخرجن الاعز منها الازله. خارج خواهد ساخت از مدینه اعز ازل. خداوند در اینجا آمده متکلم ثانی دیگه خداوند میگه ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین. این عزتی که تو میگی برای ماست نخیر، عزت برای خدا، برای رسول و برای مؤمنین، نه برای توی منافق. عزت رو او برای خودشان اثبات کرد. خداوند میگه عزت مال تو نیست، مال ایناست. و اما این که حالا اینایی که خداوند میگه دارای عزتن پا میشن اونا رو از مدینه خارج میکنن یا نه، نسبت به اخراج دیگه خداوند ساکت. اونا دو چیز گفت، عزت برای ماست اینا رو خارج خواهیم ساخت، دو خداوند عزت را گرفته برای خودشو رسول و مؤمنین قرار داده و اما نسبت به حکم اخراج ساکته. نمیگه ما شما رو خارج میکنیم، نمیگه خارج نمیکنیم، نسبت به اخراج ساکته. ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین. پس اعز در اون آیه شریفه صفت است، واقع شده در کلام منافقین، کنایه از فرقه خود اون منافقین، فریق هم یعنی فریق منافقین. و ازل هم کنایه است از مؤمنین، یعنی مراد اونها از ازل مؤمنینند. و قد اثبت المنافقون، منافقین مضافن بر این که عزت را برای خودشان گفتن هست، اثبات کردن برای خودشان یک حکمی را هم. حکم چه بود؟ اخراج مؤمنین از مدینه. و به تحقیق اثبات کردن منافقین برای فریق خودشان مضافن بر اون صفت عزت اخراج مؤمنین را هم از مدینه. این اخراج حکم ها اینجا. پس اثبات کرد خداوند تعالی در رد بر اون منافقین صفت عزت را برای غیر فریق منافقین. غیر فریق منافقین یعنی خداوند و رسول و مؤمنین، و اون غیر فریق هم الله و رسول و مؤمنین. و متعرض ثبوت اون حکم نشد برای این خدا و رسول و مؤمنین، و متعرض نفیش هم نشد. نگفت ما شما را خارج خواهیم ساخت یا خارج نمی کنیم، کاری با این نداره. و متعرض نشد خداوند نسبت به ثبوت اون حکم اخراج، اون حکمی که اخراج باشد، ثبوت این حکم برای موصوفین به عزت، یعنی اون شیء ثانی، یعنی خداوند و رسول و مؤمنین، و نه نفی اون حکم از این ها. تمام شد. و الثانی حمل لفظ وقع فی کلام الغیر الا خلاف مراده. وقت تمام ها. حالا من دلم میخواست که امشب تو این جنات برسن، ولی دیگه مثل این که نرسن. خب انشالله فردا شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.